بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب خلاصه نفرعی که در مسئله دوازدهم بعد رسید، دیدگاه مرحوم سید صاحب عروه این شد که هرگاه تکلیف فعلی باشه، تکلیف به وجوب وفاء به نذر فعلی شد، در این صورت مانع از وجوب زکات. ولی اگر تکلیف فعلی نشد، یا از باب اینکه موقت به وقت خاصه، یا از باب اینکه مشروط به شرطی است که هنوز تحقق پیدا نکرده، در این صورت وجوب حج فعلی خواهد شد، وجوب زکات فعلی خواهد شد. فروع نهگانه ای که در مسئله دوازدهم بود حول این محور دور زد. اما دیدیم استاد خویی قدس الله نفسه، ایشون وجوب فعلی نذر را مانع از وجوب زکات ندانستند. این مسئله تمام، اما مسئله سیزدهم هم که تقریبا از شؤون همین بحث است، این مسئله را قدما هم در کتبشون آورده اند، به عکس مسئله دوازدهم که تقریبا از ابداعات ایشون بود. مسئله سیزدهم آن است که اگر از یک طرف این شخصی که مالک نصاب مستطیع شده برای حج، از طرف دیگر زکات هم بر او واجب شده، به حیثی که اگر زکات را ادا کند از استطاعت خارج میشه. آیا در اینجا مقدم حج است یا مقدم دادن زکات؟ توجه فرمودید؟ مثلا کسی 40 گوسفند داره، این 40 گوسفند به حد استطاعت برای حج رسیده، اما اگر یکی را به عنوان زکات خارج کند از استطاعت خواهد افتاد. اینجا کدام مقدمه؟ حج مقدم است یا زکات؟ مرحوم سید سفر در این مسئله آورده. فرض اول آن است که حلول حول شده قبل از اینکه قافله حرکت کنند و از کنم شخص آماده بشه برای رفتن به حج، قبل السير قافله حلول حول شده باشه. فرض دوم آن است که متأخر باشه، اول قافله و سیر به طرف حج آماده شده، بعدن حلول حول شده باشه. فرض سوم تقارن این دوست، اگر با هم مقارن شد زمان حصول استطاعت و زمان حلول حول متحد شد. این سه فرض در فرض اول که اگر ابتداءً استطاعت حاصل شد و بعد زکا و بعد حلول، فرض اول اینه که میگه فإن تم الحول قبل السیر قافله، در عبارت سید اینه قبل از اینکه قافله حرکت کنند و حج واجب بشه حلول حول شده. در اینجا میفهمند وظیفه آن است که زکات را بده، منتها اگر عصیان کرد و زکات را نداد حج بر او واجب خواهد شد. فرض دوم عکس اینه که اول حلول حول شده بعد برش سیر قافله حق حرکت کرده، اینجا می‌فرمایند زکات واجبه و حج از او ساقط خواهد شد. بله، فرض اول این است که فإن تم الحول قبل سیر القافله، اینجا اگر حول تمام شد اول به زکات را بده بعد عرض کنم که حج واجب میشه. و فرض دوم اگر حول متأخر از سیر قافله بود حج واجبه و زکات ساقط میشه. اینجاست که اگر آمد و مکه نرفت زکات بر او واجب خواهد شد، و اگر هر دو متقارن با هم بودند در این صورت زکات واجبه چون متعلق به عین شده. خب این سه فرض را سید در کلام مسئله سیزدهم آورده. عرض کنم البته فرمایش سید ضمناً مبتنی است بر این که استطاعتی که موجب برای وجوب حج می شود سیر قافله است، چون در این تعبیر ازش استفاده میشه که مدار در استطاعت سیر قافله الی الحج، در حالی که دیگران مدار در استطاعت را داشتن زاد و راحله و تخلیه سر قرار دادن، یعنی راه باز باشه و قدرت مالی بر رفت و برگشت داشته باشه. حالا این علل مبناست، به هر حال مقصود اینه که قبل از استطاعتی که موجب وجوب حج می شود اگر حلول حول شد، حالا چه بگیم استطاعتی که منشأ وجوب حج زاد و توشه و تخلیه سرب است کما هو المشهور، یا موضوع استطاعت سیر قافله است با تمکن مالی کما قال به السید. مطلب دومی که در مقدمه این سفر باید به عرض برسانم این است که فرق است بین مسئله قبل که متعلق نظر خود عین مال زکوی بود، نظر کرده بود که گوسفندان را در راه خدا صدقه بده، ولذا متعلق وجوب در آنجا عین مال زکبی بود. اما در ما نحن فی متعلق وجوب حج مسلمه که عین مال زکبی نیست، بلکه مالیت آن مال است که موجب برای استطاعت میشه. میخواد خود اون اعیان باشه یا بدل اونها و مالیت اونها. بسیار خوب، حالا که این فرق بین این یا این دو مطلب روشن شد، برگردیم به عبارات سید. اولین فرق در عبارت سید آن بود که اول استطاعت حاصل بشه، اول حلول حول بشه، بعد سیر قافله و استطاعت للحج. اینجا علی القاعده از فرمایش سید، چون قبل از اینکه قافله به طرف مکه حرکت کنه تا وجوب حج بر او فعلی شود، حلول حول شده. حالا که حلول حول شده طبعا زکات بر او واجبه. پس اول سال شرعی اغنام رسیده، مثلا در اول رمضان حلول حول شده، قافله هم در شوال حرکت میکنه، بنابراین حالت منتظری برای وجوب اداء زکات نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی بلوغ نصاب و حلول حول، هم حلول حول شده که اول رمضان باشه و هم مقتضی موجود است که داشتن نصاب. مانع هم که وجوب سیر و صرف پول در حج باشه هنوز نرسیده. خود طبیعی، مقتضی موجود، مانع مفقود، وجوب حج مسلم است و ثابت. حالا بعد سید فهمن اگر بعد از این که اخراج زکات کرد یک گوسفند را داد، باز استطاعت باقیه، 39 گوسفند دیگر داره و با اینها می تواند رفت و برگشت مکه را تأمین کنه. طبعا حجم واجب خواهد شد. هیچ یکی با دیگری تضاد و تزاحمی نداره. این فرق کاملا روشنه. اما اگر از استطاعت افتاد طبعا دیگه حج واجب نخواهد شد. یعنی اگر با اخراج یک گوسفند دیگه قدرت مالی برای رفت و برگشت نبود، طبعا از استطاعت خارج شده و وجوب حج فعلی نخواهد بود. این فرق روشنه و بحثی هم درش نیست. فرق دوم جایی است. حالا همین عرض میکنم. بله، خواهیم گفت که قول استاد خویی همینه، میفرمایی که میگو ما نفهمیدیم هیچ دلیلی بر اینکه مدار در استطاعت سیر قافله و امثال اینها باشه نیست. اون چه که در آیه شریفه است و از روایات استفاده میشه، استطاعت مالی به اضافه تخلیه سربه. بنابراین اگر اون مدار باشه طبعا وجوب حج مقدم میشه، که حالا بعد خواهیم گفت در فرع دوم که وجوب حج اگر مقدم بود چه باید کرد. خب فرع دوم آن است که اول استطاعت برای انجام حج حاصل بشه. مثلا حلول هول اول ذی‌قعده است، اما سیر قافله و حصول استطاعت اول شوال باشه. در اینجا که اگر استطاعت قبل حاصل شد، سید می‌فرمایند به اینکه واجب است حج و زکات ساقط میشه، باید این پول و مال را در حج صرف کنه و وجود و زکات ساقط میشه، چون که دیگه قدرت مالی بر انجام زکات نداره. فرزن میشه باب تزاحم. اگر به فرد مزاحم شد وجوب حج با وجوب زکات، چون وجوب حج تقدم دارد، ناگزیر در باب تزاحم یکی از موجبات تقدم حکم فعلیه. با استطاعت وجوب صرف مال در حج فعلی میشه. بعد از یک ماه وجوب زکات فعلی میشه، که یه در آن وقت هم قدرت نصاب مالی ساقط میشه و خود به خود وجوب حج ساقط خواهد شد. اینجاست که سید میگه حالا اگر عصیان کرد و به مکه نرفت، بر او زکات واجب خواهد شد. این فرع مورد عنایت قرار بگیره. چطور شد که ما قبلا گفتیم اگر زکات اگر نذر کرد گوسفندها را روز عاشورا بکشه، ولی نکش گوسفندها را. بعد حلول حول شد، سید فرمودند اگر قضا واجب باشه باز هم زکات ساقطه، بلکه اگر یادتون باشه تعدی کردن، فرمود اگر قضا هم واجب نباشد در این حال به خاطر وجوب سابق زکات ساقط می شود، مگر آنگاه که بعد الاسیان یک سال بگذره، اون وقت زکات گوسفندا واجبه. آفرین. خیلی سوال این که چه فرقی کرد؟ پس جوابش هم فرمایش ایشونه. خب چطور شد که گفتیم سید در مسئله دوازدهم اگر نذر مقدم بود بر زکات و اسیان کرد نذر را، نگفتند زکات واجبه؟ اما در ما نحن فی می‌فرمان اگر اسیان کرد و به حج نرفت باید زکات را بپردازه. چرا وجوب حج در اینجا مانع از اتیان زکات نشده؟ علتش هم همین که اشاره فرمودن، در مورد نذر متعلق نذر این اون مال زکبیست، نذر کرده گوسفندها را بکشه و صدقه بده در راه سید الشهدا. ولی در ما نحن فی مدار در وجوب حج به استطاعت مالی، نه به عین این گوسفندها. حالا اگر نیامد و اطاعت نکرد وظیفه حج را، اعیان باقی متعلق وجوب زکات خواهد شد. این فرق منشأ برای اختلاف این دو فرق با هم شده که اونجا نه، اینجا میگیم وجوب حج، وجوب زکات با اسیان حج فعلی خواهد شد. از کنم یه بحثی قبل در هفته قبل شروع کنیم، اشاره کنم اون بحث تمام بشه، حالا این بحث فرعی بمانه. در مسئله هفته قبل عرض کردم یکی از شبهاتی که سخت مورد انتقاد گرفته و میگویند حکومت اسلامی قابل برای اجرا در زمان ما نیست، اینی که میگویند احکام اسلام با عینیت جامعه سازگار نیست و قوانین وقتی قابلیت قبول داره که با وضع جامعه هماهنگ و سازگار باشه. اگر بگید جامعه نباید تغییر کنه و به شما میخندن، بگید آقا نه هنوز هم باید مردم برن توی مقاره ها زندگی کنن و نباید از ابزار ماشینی استفاده کنن، برق و غیر ذالک ممنوعه، گرفتن شناسنامه ها و تجارت ها و بانک ها غلطه، و نه همه باید لا سوار بشن. این حرف ها را که بگید که خب معلوم به مسخره، کسی اینها را قبول نمی کنه. اگر زندگی متحول شده و این تحولم تحول ناگزیریه، باید هم انجام بشه، بازگشت به قهقرا هم که غلطه. خب پس اون قوانینی که در زمانهای قدیم با اون شرایط عصر پیغمبر اجرا می شده و با اون بساطت زندگی ها، چگونه ممکنه امروز هم بتوان جامعه را اداره کنه؟ خب در آن زمان زنها ارزشی نداشتند، وقتی زنده زنده به گور می کردند و داد کنم که حقی ارزشی در جامعه نداشتند، خب اون بود که باید نصف حق زن باشه، دو برابر حق مرد باشه، باید اینکه نفقه زن بر مرد واجب باشه، باید اینکه مهر بده، یاد کنه که به امثال اینها. اما امروز که زنها قدرت عقلی خودشون را بروز دادن و نشون دادن که از مردها کمتر نمیان در عقل و تفکر و بینش و دانش، و از طرفی هم میتوانن کارها را انجام بدن، حتی کارهای بزرگ اجتماعی را، به چه مناسبت باید زن مخدره باشه؟ به چه مناسبت باید مرد زن را نبینه، زن هم مردی را نبینه؟ به چه مناسبت باید حتی از نامدن در جماعات ممنوع باشه؟ اینها اشکالاتی است که واقع شده و بر این اساس میگویند یا دین را عوض کنید. به قول ایشون بیم بگیم تجربه نبوی اقتضا میکنه که بالاخره این سیری است در تکامل بشریت که اقتضا میکنه یکی پس از دیگری نبیی بیاد تا جایی که بشر نیاز داره به عقل نبی. اگر کم کم نیازمند به وحی و عقل نبوی نبود، خود عقل بشری برای اداره جامعه کافیه و دیگه احتیاج به عقل خاتم انبیا و وحی او نیست. چه می فرمایید؟ این شبهه از دیربار مطرح، اخیراً که مخصوصاً در کشور ما انشاءالله حکومت دینی برقرار بنا هست باشه و احکام اسلام جاری بشه، قهرن این اعتراضات زنده میشه. چه باید کرد و چطور میشه این مشکل و جواب این اشکال را داد؟ اینجا عرض میکنن که بله، یه مطلبی هم گاهی میگن این حکومت دینی و به قول شما احکام حکومتی شما، اینها دیگه همون احکامی است که امثال شکسپیر و دانشمندان حقوقدان بشریت آورده اند، الا دیگه در دین شما که این احکام نبوده. مثلا گذشتن از چراغ قرمز، توقف در مقابل چراغ قرمز و امثال اینها، اینا که اون وقتا وجود نداشته. اینا شما از دیگران این احکام را دارید اخذ میکنید و بعد میگید ما حکومت داریم. این حکومت دینی نیست، این در حقیقت حکومت احکام قوانین روزه. چطور این حرفا رو میزنید؟ بله ما قبول داریم الان اون قسمت های از دین که رابطه بین فرد و خدا باشه، نماز بخونیم، روزه بگیریم، اذان بگیم، اینها خیلی خوب، باقیه دیگه احکامی که در اداره جوامع یا اداره خانواده ها لازمه، اینها یا اداره حکومت و سیاست حکومت لازمه، اینها دیگه نمی شود به اون قوانینی که در جامعه 14 قرن قبل بوده بسنده کرد و اکتفا کرد. خب چه جواب میدید شما فضلا و بزرگان از این شبهه؟ میگید دین ما جامع احکام و خاتم اطیان، حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، هیچ تغییر پذیر نیست. این بازگشتش به تحجر و رجوع قهقرایی است. چطور شما میگید و بعد کنم حضورتون که میگید حکومت دینی در این عصر هم باید بازگشت بکنی به قوانین 14 قرن قبل؟ صلوات الله علیه. عرض میکنم در اینجا عنایت داشته باشید که در جواب باید بگوییم که احکام دین مقدس اسلام بر دو گونه است. بخشی احکام ثابتاتند که اینها تغییر پذیر نیست، به همون جمله حلال و محمد الی آخر سلام الله علیه مجمعین، این اشاره به احکام ثابتات اسلامه. در اسلام ازدواج با محارم حرامه، این تا ابد همینطوره. در اسلام غیبت حرامه. در اسلام فرض کنی که ربا خوردن حرامه، زنا کردن حرامه، و بالاخره نظر شهوی به نامحرم انداختن حرامه. این گونه قوانین قوانین ثابت و بالاخره با فطرت بشریت هماهنگ. اون قوانینی که فطری بشریه و با عقل و درایت هم خالی از شوائب اوهام سازگار باشه، این احکام باقی. فطرت بشر اگر یک روزی عوض شد و گفت زنا جائزه، نکاح با محارم چه فرقی کرد با نکاح دیگران؟ این عوض شدن فطرت. بله، ما قبول هم باید کنیم ممکنه که مقتضیات زمان و شیوع فساد فطرت ها را عوض کنه. اگر فطرت بشر عوض شد، این به اصطلاح مخمول شد فطرت های باطنی، این دلیل بر نقص قانون نیست، این دلیل بر اشتباه در مخمول شدن فطرته. حالا اگر در یک جامعه کار به اینجا کشید که زنا کردن آزاد باشه، مثل آزادی که در بعض از کشورهای اروپایی دادن که هر زن شوهرداری هم آزاده که با هر مردی همان و هما اوغوش بشه، و این گونه تقبلات قطعا غلطه و باید جلوی این گونه تبدلات را گرفت. ما میگیم قوانینی که در اسلام ثابته و عوض شدنی نیست، اون قوانینی است که با فطرت و با فطرت بشریت و عقل سالم بشری هماهنگه. این گونه قوانین ثابته. اگر جامعه‌ای هم مثل جامعه کمونیستی فطرت‌های بشری را عوض کرد، اون کار غلطیه. البته فطرت که عوض نمیشه، مخمول بشه یک فطرتی، اون غلطه. اما قسم دوم قوانین اسلام قوانینی است که متغیر قابل برای تغییر کردن و عوض شدن. مثل این که فرض کنید اگر یک جامعه درش فساد زیاد باشه، ما میگیم آقا زن از خانه خارج نشه، اما ما در روایات داریم که در عصر ولی عصر الواح و نافذا زن تنها حرکت میکنه از شام به طرف مدینه و هیچ کسی با او نیست و احدی هم متعرض او و زاد توشه او نمیشه. بنا به این نیست که پیوسته زن در همه شرایط مخدر باشه و به هیچ وجه از خانه خارج نشه و با هیچ مردی هم سخن نشه و هم کلام نشه. نه، اگر بنا شد که خدر زن یعنی عفت و عصمت زن پا بر جا بمانه که این عین فطرت بشریت، اگر بنا شد که ولد نامشروط تحقق نکنه که این عین فطرت بشریت، به قول دیل کارنگی اون روانشناس معروف امریکایی 190 جنایتکاران بشریت اطفالی هستند که نامشروع به دنیا آمدن. پس ازدواج نامشروع، تولیدات نامشروع خلاف فطرت بشریته. حالا اگر بنا شد که فرض کردیم در یک جامعه زن در کمال عفت و صداقت بمانه و حجاب خودش را حفظ کنه و بنا به اختلاط های باطل نباشه، در اینجا نمیگیم الا ولا بود باید حتما زن باز هم در خانه بماند و به هیچ وجه خارج نشود و الا ولا بود با اون کیفیت خاصی که در اون زمان که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده با اون کیفیت باشه. خوشحالش هم اینه که خود زهرای اطهر زینب کبرا سلام الله علیها در شرایطی که ایجاب می کرد سخن می گفتن، خطبه می خوندن، دفاع از حق و حقیقت می کردن. اون بیانات زینب کبرا در مصدر بازار کوفه اون تحول عجیب و غریب را ایجاد کرد، همون طوری که حفظ جان ولی خدا را زینب کبرا سلام الله علیها کرد. پس احکام بخش دوم احکام اسلام احکامی است که متغیر، یک اصولی در این احکام ثابت باید بمانه ولی تغییرات سطحی هیچ مانعی نداره و با مقتضیات زمان تغییر کنه. حالا مثلا زمانهای قبل بانک نبوده، معاملات بدون بانک انجام می شده یا پول نبوده، معاملات با درهم و دینار که طلا و نقره مسکوک بود انجام می شده، حالا مبدل شده به پول. حالا راه حواله ها بانگه، اینا که ضرر نداره، اینا با اصول اسلام متغایر نیست. بله، ربا نباید باشه، چه معامله به بانک باشه، چه با پول باشه، چه با اسکناس باشه، چه با درهم و دینار باشه، ربا ممنوعه. اما این تحولات روز که به صورت‌های متفاوت در آمده، این مانع از اصل اصل ثابت اسلام نیست و با این تغییرات دین هماهنگ، تضادی هم با اینها نخواهد داشت. اما احکام و حکومت بنا نیست که حکومت هر چه که بگوید در اسلام و در روایات آمده باشه. علینا القاء الفصول و علیکم ان تفرعوا، میگیم فرق بین فقیه و یک نماینده بی خبر از دین اینه، اون نماینده اون چه هوای نفسش یا شرایط خاص زندگی خودش یا سیره قوم و قبیله اش ایجاب کنه او را صحیح میدانه. اما یک فقیه جامع الشرایع اون چه در زمانهای متفاوت اتفاق بیفته و لازم باشه با حفظ اصل شریعت تصویب میکنه، بعدم که تصویب کرد حکم فقیه جامع الشرائع لازم الاتباع میشه. مثلا اگر قوانین راهنمایی و رانندگی حال واجد موجود شده، این فرق بین فقیه و غیر فقیه این میشه که فقیه اصل شریعت را الناس مسلطون علی اموالهم از یک طرف، ان الله یأمر بالعدل والاحسان از یک طرف، تعاونوا علی البر والتقوا از طرف سوم، ان الله لا یظلم ربک مثقال ذره از طرف چهارم، این اصول کلی را در نظر میگیره. بعد قوانین روز را هم تصویب میکنه. وقتی تصویب کرد این قانون میشه قانون شریعت. پس نگیم که چون نبوده بنابراین شما قانون از خودتون دیگه در میارید، قانون شرع نیست. چرا؟ ما قانون از خودمون در نمیاریم، اصول اولی اسلام را در نظر میگیریم. اگر صلاح جامعه در یک مقررات دستوراتی بود با توجه به اون اصول توحیدی این دستورات را امضا میکنیم. ما فرقش این میشه که دستورات شما لازم الاجرا نیست، دستورات ما با توجه به ولایت و ثبوت شریعت میشه دستورات لازم الاجرا. و صلی الله علی محمد.